ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های دیدگاه زن آن سوی دروازه و پروگرام جوانان هوای تازه را با هم میشنویم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. راوینا شمدسانی سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که طالبان باید هر چه زودتر قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کنند. شمدسانی در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از ژنو منتشر شد، نگرانی‌های ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را منعکس کرده است. وی گفته که در این قانون طالبان محدودیت‌های زیادی را علیه زنان، جوانان و رسانه‌ها وضع کرده که بر اساس آن حقوق اولی یه آنان زیر پا گذاشته شده است. طالبان چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. از آن زمان تا کنون واکنش‌های گسترده نسبت به این قانون وجود داشته است، اما سخنگوی حکومت طالبان این واکنش‌ها را غیر ضروری خوانده و از جامعه جهانی خواسته تا به قوانین اسلامی احترام بگذارند. اتحادیه اروپا میگوید که از آغاز سال 2024 تا کنون 100 میلیون یورو کمک بشردوستانه به افغانستان کرده که حدود 111 میلیون دلار می‌شود. اریک مامیر سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت که آنها کمک‌ها را از طریق نهادهای حکومتی نه بلکه از طریق نهادهای همکارشان توزیع می‌کنند. اتحادیه اروپا میگوید که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، 1600 تن مواد نجات بخش را در 35 سیاره به افغانستان فرستاده است. مک ماستر مشاور سابق امنیت ملی آمریکا میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تا حد مسئول خروج فاجعه بار از افغانستان است. آقای ماستر روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CNN گفت که ترامپ با طالبان توافق کرد که تمام نیروهایش را در ماه می سال 2021 از افغانستان خارج می کند و بعداً بایدن تاریخ خروج را به ماه آگوست همان سال تغییر داد. مک ماستر که اکنون بازنشسته شده از سال 2017 تا 2018 به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا خدمت کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه به کامیرون رفت. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام در شبکه اکس نوشت که آقای متقی در 50مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در پایتخت کامیرون اشتراک می‌کند. انتظار می‌رود که این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه 8 و 9 سنبله برگزار شود. آقای تکل افزوده که سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه نشست با مقام‌های کامیرون و نمایندگان شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیست دیدارهای دوجانبه خواهد داشت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان از وقوع باران‌های شدید، رعد و برق، بادهای شدید همراه با گرد و خاک و سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه به روز سه‌شنبه 6 سنبله گفته است که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، لوگر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست روز چهارشنبه احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده است. انتظار می‌رود شورای امنیت ملل متحد امروز به قطعنامه‌ای که حضور نیروهای صلح ملل متحد در جنوب لبنان را یک سال دیگر تمدید می‌کند و خواستار جلوگیری تنش میان حزب الله لبنان و اسرائیل می‌شود، رأی دهد. این قطعنامه که مسوده آن از سوی فرانسه پیشنهاد شده، خواستار تطبیق قطعنامه سال 2006 می‌شود که روی ضرورت برقراری آتش بس میان طرفین تأکید دارد. قطعنامه پیشنهادی فرانسه می‌گوید که اگر تنش میان حزب الله لبنان و اسرائیل مهار شود، امکان دارد به همه منطقه سرایت کند. اسرائیل و حزب الله لبنان در اوایل هفته جاری بعد از درگیری شدید در امتداد سرحدات نیروهای خود را عقب کشیدند، ولی جنگ جاری در غزه امیدواری برای کاهش تنش میان طرفین را ضعیف می‌سازد. و قرار است کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا فردا با تلویزیون CNN مصاحبه کند. معاون او تیم والز نیز در این مصاحبه اشتراک خواهد کرد. بعد از اینکه خانم هریس به جای رئیس جمهور بایدن برای انتخابات آینده از سوی حزب دموکرات نامزد شد، این اولین مصاحبه وی خواهد بود. CNN می گوید خانم هریس و تیم والز هنگام بازدید از جورجیا که ایالت مهم در انتخابات است این مصاحبه را انجام خواهند داد و در عین روز نشر خواهد شد. حزب جمهوری خواه همواره انتقاد داشت که کامالا هریس بعد از خارج شدن بایدن از مبارزات انتخاباتی به مصاحبه حاضر نشده است. کامالا هریس هنوز در کدام نشست خبری هم اشتراک نکرده است. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای خانواده همکار نیستند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با احمد منیر کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نسل جوان به عنوان نیروی متحرک، پرتلاش و با احساس است که در رشد اقتصاد خانواده و کشور می توانند نقش خوبی داشته باشند. گفته می شود که یکی از راه های پیشرفت و ترقی کشور نیز سرمایه گذاری روی نسل جوان است. اما امروزه می بینیم که بیشتر جوانان در این زمینه سهم ندارند و در رشد اقتصاد خانواده همکار نیستند. بر علاوه همکار نبودن با فامیل، تمام مصارف آنها نیز بر دوش خانواده است و خود هیچ گونه احساس مسئولیت ندارند. خانولی عادل یکی از فعالان مدنی در مورد این که چرا یک جوان در رشد اقتصاد خانواده سهم نیست چنین گفت:
البته یک دلیلش خو ای است که در خانواده که اونها زندگی کرده به گونه یا به شکل تربیت نشده که اونها مسئولیت پذیر بار آید. اونها بدانند که دنیایی که ما در زندگی میکنیم، جامعه ای که ما در زندگی میکنیم، خانواده ای که ما در زندگی میکنیم، ما مجبور هستیم کار بکنیم. با بعضی از حالات روبرو میشویم که ما پول نمیداشته باشیم. دوم مشکلش این است که بعضی از کارهایی که اینا باید انجام بده به نظر اینها حقیر است و اینا میگه که ما باید چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، لیسانس هستیم، ماستر هستیم، باید کارهایی را انجام بدیم که یک ماستر و یک ترینر انجام میده. به اصطلاح یک چیز را اینا فراموش کرده که بسیاری از انسانهای بسیار موفق دنیا که اونا میلیاردر و میلیونر هستن، روزهای اول زندگی اینا که از مکتب فارغ شده اونا کارهایی را انجام داده که بسیار کارهای عادی بودن، کراچوانی کردن، اینا دست فروشی کردن، اینا به اصطلاح دکانای بسیار کوچکی داشتن، سرکار را جارو میکردن، اونا در هتل ها کار میکردن، اونا در پارک ها کار میکردن. ولی امروز اونا رو ما و شما میبینیم که اونها برای کسایی که میخواهد کار بکنن برش یک مثال شده.
محمد مصطفی باشنده شهر کابل و همچنان محصل در یکی از پوهنتون های خصوصی است و چندین مسئولیت بر دوش دارد. میگوید جوانان نه تنها در رشد اقتصاد خانواده نقش دارند، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهمی را دارند.
نه تنها که در رشد اقتصاد خانواده، بلکه در رشد اقتصاد یک کشور جوان نقش خود دارد. دیگه بیشترین نقش را که در جامعه، در اجتماع، در فامیل دارد همین جوان است که دارد. به خاطر اینکه امروز ما شما می‌بینید در کشوری هستیم که اگر پدر ما یا برادر ما در چوکی یک هستن و طور مثال یا چند وقت تیر کرد، میشه که تقاعد کنند، میشه که از برطرف شود. باید یک جوان آمادگی پیش از پیش داشته باشه که در پلوی پدر ما هستم، در پلوی برادر ما طور مثال ما هستم. نه تنها برای جوان طبقه ذکور، طبقه اوناس هم باید آمادگی خود داشته باشند.
رستم میگوید جوانان در دوره جوانی بیشتر تخیلی میاندیشند و احساس مسئولیت نمی کنند. او میگوید جوانان نباید بار دوش خانواده باشند.
در اصل خود دوره لیسه که اصلا پدش رو میشد، باید یک شاگرد مسئولیت خود احساس کنه که من یک مسئولیت دارم درباره خود، درباره خانواده و آینده من باید چی شوم، من چه قسم مصدر خدمت به افغانستان شوم. به می دلیل و زیادترشون این فکر نمی کنن، یک فکر اویی در سرشون باطر که او دوره یک دوران بسیار تو از خود یک جوش داشته میشه با ترک به نوجوانی میرس. به نظر من اول باید یک شخص فکر کنه که هیچ وقت بار دوش خانواده خود نباشه. در هر تصمیم، در هر پروسه‌ای که در خانه تطبیق میشه باید سهم فعال خود داشته باشه، چه از نگاه اقتصادی باشه، نگاه معنوی باشه، چه از نگاه عاطفی باشه.
عادل صدیقی که یک مادر است میگوید جوانانی که احساس مسئولیت نمی کنند آینده خوبی ندارند و اگر به یک بارگی زیر فشار مسئولیت های خانواده بیایند امکان دارد به اعتیاد رو آورند.
عواقب از جوانای ما بسیار مشکل است. مثال امروز سگرت کشیدن، سبا چرس میزنند، دیگر روز معتاد هستند، باردوش فامیل خود جامعه هستند. اینمیال بسیاری اولادا باردوش فامیل هستند. مثال ایت نفر شناخت دارم که هفته 500 به یک بچه جوان خود، هفته 500 افغانی یک مادر از خرج دوای خود میده.
و افزود جوانان باید خود تلاش به خرج دهند و کوشش کنند تا در قسمت اقتصاد خانواده بتوانند کمک شوند.
بیکاره در پارک بگرد، پس برو خانه شام نان بخو. خوشو عجیب پدر ریز سفید، از تقاطی پدر ریز سفید، از ذخیره پدر مادر ریز سفید، خودش کار کنه، جستجو کنه، پیدا میشه، هر مشکلات حل میشه، جوینده یا بنده است.
اقبال رسولی باز طور دیگری میاندیشد و اینکه چرا جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده سهیم نیستند فامیل را مقصر میداند و این میگوید
باید بگویم که مشکل فامیل میباشه و جوان ایت مقصر به این نمیباشه، به خاطر که بعض جوان ها هستن مقصد در خانه نازدانه کلان میشن و در امور کلان شده و اگر با بیرایی هم بره یا پدر و یا مادر پشتیبانش هست خیره ای بار کرد یا دیگر بار جدی نمیگیرن و همی هست که هرچی کسیم کلان شده بره مشکلات که این بچه میه مثال مقصر فامیل میباشه.
شهیره باشنده شهر کابل میگوید هیچ فردی به یک بارگی موفق نمیشود، باید هر جوان از کوچکترین کار آغاز کند تا بتواند در آینده به بهترین ها دست یابد.
ما نمیتونیم که دفعتن یک چوکی را باید بدست بیاریم، یا مثلا یک عدا اگر کلانا مثلا یک نفرای کلان است به حساب اگر دفعتن خود چوکی خود نشده تا مرکز مکتب شروع کرده به حساب رتبه و رتبه بالا رفته، یک جوانم نمیتونه که دفعتن یک چوکی دفعتن باید از بسیار کوچکترین کار شروع کنه تا الا که یک چوکی بلند باید برسه، نمیتونه که دفعتن یک رتبه یک چوکی او بدست بیاره یک کار خوبه، باید هر کاری که پیش میه حق الله روزی که بدست میاره باید از کوچکترین چیز.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلاکای دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش چونی مزه
تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند؟ جوانانی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگر اعضای فامیل همکاری نمی کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با احمد منیر کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. آیا جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده نقش دارند یا خیر؟
جوانان در هر جامعه ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میدن و جامعه متشکل از خانواده هاست، بنابراین جوانان در خانواده ها نقش بسزایی دارن، به ویژه در عرصه اقتصاد و امور خانوادگی میتونن نقش مهم و بارز را ایفا کنن. جوانان از سنین مختلف به کار رجوع میکنن یا به کار میپردازن، این مرتبط میشد به وضعیت زندگی خانواده ها، نوعیت فکر خانواده ها و بنان سطح ارتفاع مرفع بودن خانواده ها. به هر اندازه که یک خانواده یعنی سطح تحصیل، رفاه، اقتصاد بلندتر باشد، سن رجوع کردن جوانان به کار بلندتر می باشد. برعکسش هم می تونه صدق کنم. بنان در دوره تحصیل کار مرتبط به تحصیل برای جوانان نه تنها مفید بوده، بلکه یک تجربه کاری می شوند و اینا عمیقاً که از دانشگاه یا در زمان دانشجویی موضوعات تئوریکی یک رشته را یا یک مسلک بر علاوه که فرا میگیرند و در پهلوی ازی اینا کار مرتبط به رشته باعث میشه که در عمل خوبتر رشد کنند. بیشتر اینا در رشته هایی که سایه عمل دارند، مثلا رشته اقتصاد، رشته مدیریت، کامپیوتر ساینس و سایر رشته هایی که مرتبط هستند به بازار، اینا زمانی که در دوران تحصیل وارد بازار می شوند نه تنها جوانان کمک مالی می کنند در قسمت استقلال مالیشان، بر علاوه اینا یک تجربه بسیار مفید را مرتبط به کار خود دریافت می کنند و این در سنین بعدی یا در مرحله بعدی تجارت و کارشان مفید واقع می شود. و خدمتان عرض شود که در قسمت اول تا جایی هم عرض کردیم که جوانان میتونه باعث کمک در قسمت منابع مالی خانواده ها مومد واقع شد. نیروی جوان ملبس با فکر جوان و اندیشه و ایده جوان بوده میباشند. اینا با ایده های جدید، با آشنایی با تکنولوژی روز و میتونن خوبتر فرصت های موجود در بازار را درک کند و چالش هایی که مرتبط به بازار هستند اونا را تشخیص کنند. با استفاده از فرصت ها و کاهش این چالش ها میتونن کسب و کار خوبتر شناسایی کنند و برای بندازند که نه تنها باعث ازی میشن که خودشان رشد کنند، بلکه در قسمت رشد اقتصادی و منابع مالی خانوارها مفید یا ممید واقع شد.
عوامل ای که جوانا در قسمت رشد اقتصاد خانواده با فامیل همکار نیستند و یا سهم نمیگیرند به نظر شما چیست؟
عوامل متعدد نقش داره. اولین عواملش همیست که ما در حدود بیش از 40 سال عملا وارد جنگ بودیم یا کشور جنگ زده بودیم. حتی چندین جنگی که اینجا صورت گرفت تمام زیر ساخت ها از بین رفت و منابع فکری گفا یکی از عوامل است که تأثیری به سزای خود داشته، یعنی امو رشد، امو امنیت روانی، امنیت اقتصادی که خانواده حاکم باشه یا از طریق خانواده، از طریق مجامع فکری انعکاس پیدا کنه در خانواده و جوانان نقش بگیره یا سهم شود در رشد توسعه، این نبوده. دوم عامل اکثرا در کشورهای عقب مانده و کشورهای جهان سوم که افغانستان باش شامل از او می باشه، اینمی ذهنیت کم است، فهم اقتصادی، درک اقتصادی در کل جامعه کمتر می باشه، مسائل علمی و تئوریکی اقتصادی در بین جوانان ناشنا بوده و این عامل دوم است. عامل سوم یکی نحو فرهنگ مستقر در جامعه ما شما افغانستان است که یعنی ما در افغانستان از نگاه اقتصادی یک چیز به نام وابستگی اقتصادی خانواده است. ما میبینیم که تقریبا در اکثر مناطق افغانستان دو نسل سه حتی بیشتر از دو نسل با هم مشترکاً زندگی میکنن و امو صلاحیت عام و تام بر امو بزرگ خانواده یا پدر سالاری واقع میباشن و جوانان یک فکر آزاد در مسائل نمی داشته باشه بنان یا معامل شده که جوانان نه چندان سهم داشته باشند در بود خانواده. و بخش آخری عواملی که برجسته است عدم آگاهی جوانان از مسائل اقتصادی و مسائل توسعه و رشد و اینی باعث میشه که اینا فرصت‌ها اقتصادی موجود را خوب درک نکنه، چالش‌ها را مشخص نکنه، این باعث میشه که این جوانان نسبت به کشورهای دیگه کمتر سهیم شود در رشد توسعه اقتصادی افغانستان خانواده‌هایشان.
خب جوانایی که در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگران، البته خواهر و برادر و پدر و کسایی که در خانواده زندگی میکنن، با آنها در قسمت رشد اقتصاد خانواده همکاری نمیکنند، اونا در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در صورت عدم همکاری جوانان در قسمت رشد اقتصادی خانواده ها باعث مشکلات متعدد میشن. اولین مشکلی که پدید میان فقر روزافزون خانواده میباشد. یعنی به هر اندازه که جوانان دست بکشند در قسمت همکاری رشد اقتصاد خانواده ها، این باعث از این میشه که خانواده روز به روز در گودال فقر فرو رفته بره و با مچرخه باطل فقر اینا مبتلا شوند. یک. دوم دیگه، اگر نیروی جوان حس همکاری را در قسمت رشد اقتصاد خانواده ها نداشته باشد، این سرایت میکنه به نسل بعدی و نسل بعدی هم در این قسمت آلت بیتفاوتی را به خود میگیرد و این یک ویروس ساری وری میشه در جامعه انتشار پیدا میکنه، باعث سازی میشه که یک کتله تنبل به جامعه تقدیم شد. و سوم، در قسمت رشد در واسه مشکلی که ایجاد می برای دوستا بهتر معلوم است که جامعه متشکل از خانواده ها می باشد. زمانی که خانواده به فقر مبتلا باشد، این فقر انعکاس پیدا میکنه در اقتصاد کلان کشور و باعث عقب ماندگی در سطح کشور می شود. بنابراین عدم همکاری جوانان بر علاوه که خود اینا را در یک تنگنای اقتصادی قرار می دهد و جامعه را نیز در یک تنگنای اقتصادی قرار می دهد.
خب به نظر شما رای حل چی است؟ چگونه جوانا مسئولیت پذیر باشند و در قسمت رشد اقتصاد خانواده با دیگه اعضای فامیل همکار باشند؟
مسئولیت پذیری در میان جوانان وابسته به چند عامل است. اول، خود مسئولیت پذیری یا فرهنگ مسئولیت پذیری به میان اعضای خانواده ها، به ویژه مسئولیت پذیری، فرهنگ مسئولیت پذیری پدر و مادر و اعضای بزرگتر خانواده، خواهر بزرگ یا برادر بزرگ، بر اندازه که فرهنگ مسئولیت پذیری در میان خانواده ها بیشتر باشه، به مو اندازه جوان اس مسئولیت پذیری را بیشتر درک میکنه و خود مسئول میدانه در قسمت همکاری اقتصادی، همکاری مالی در بخش توسعه و رشد خانواده ها. دوم، محیط و ماحولی که ما زندگی میکنیم و ارتباط با او داریم که ایام نقش بسازای خود می داشته باشه. بر اندازه‌ای که در جامعه مسئولیت پذیری یا هرم مسئولیت پذیری بیشتر باشه، از بالا به پایین یا از پایین به بالا به همان اندازه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بالای اندیشه و مفکوره مسئولیت پذیری در جوانان می شود که باعث ایجاد مسئولیت پذیری میان جوانان می گردد. دو، سوم عاملی که بیشتر نقش داره، عامل گفته میتونیم سطح آگاهی خود جوان. سطح آگاهی جوانان فراتر از کسب علم و دانش از مراجع اکادمیک، بر علاوه از این مطالعه افاقی، بر اندازه که سطح مطالعه در یک جامعه بیشتر باشه، به مو اندازه سطح اندازه مسئولیت پذیری در جوانان نه تنها که زنده می باشد بلکه به نقاط افور خود می رسد و این باعث می شود که جوانان مسئولیت پذیر باشند در قسمت همکاری اقتصادی و در قسمت رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها مومد واقع شوند. و فاکتور آخری که به نظر من بسیار نقش دارد، ارتباطات جوانان با سایر افراد می باشه. بر اندازه که جوانان با افراد مثبت نگر، با افراد آگاه، با افراد با برنامه، با افراد صاحب علم و دانش در ارتباط باشند، اینا بیشتر امو حس مسئولیت پذیری را در جوانان به شکل غیر مستقیم یا مستقیم انعکاس میدهد و جوانان از این ارتباطات یا اینمی تاثیر ارتباطات عامل میشه که اینا مسئولیت پذیر باشند در قبال خانواده خود و به ویژه مسائل اقتصادی. اگر ما سخنان خود را جمع‌بندی کنیم، جوانان در رشد و توسعه اقتصادی خانواده ها نقش به سزای خود می داشته باشند و سن که برای وارد شدن جوانان در بازار کار یا در بازار اقتصاد، در بازار یا همکاری در اقتصاد خانواده ها، این بر می گرده به چند عاملی که خدمتان عرض شد.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
این از یعنی آرزوهای من است که ما باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاه هستم. شما شنونده پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه هستید. زمانی که امتحانات سالانه صنف ششم مکتبم بود، با چی شور شوق درس می‌خواندم که سال بعد صنف هفت میرم و احساس غرور و احساس بزرگ شدن را به همراه داشت. فکر می‌کردم که بعد از به پایان رساندن صنف ششم مکتب باید خیلی جدی دنبال درسایم باشم و همه روزه برای آینده خود اهداف را تعیین می‌کردم. برای مدت فکر می کردم که اگر دکتر شوم می تانم درد مردم افغانستان را دوا کنم، یا برخی اوقات فکر می کردم که حقوق را در آینده بخوانم تا در تامین عدالت همکاری کنم، و یا هم با شنیدن صدای اخبار در خانه با خود فکر می کردم که اگر در آینده خبرنگار شوم می تانم صدای بی صدایان باشم. حالا که به عقب نگاه میکنم و فکر میکنم که اگر در آن زمان برام گفته میشد که ممکن پس از ختم صنف ششم دیگر حق آموزش را نداری و دروازه مکتب برایت بسته خواهد شد، موی تنم حالا هم سیخ میشه. احساسش برام ناراحت کننده است. اما هزاران دختر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند که با این احساس همه روزه زندگی میکنند، مانند فاطمه که بیم دارد ممکن سال آینده از حق آموزش محروم شود. حکومت طالبان در 3 سال گذشته دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کرده. آن هده دختران که در صنف ششم درس می خوانند روزانه به گفته خودشان ای بیم و ترس تجربه می کنند که مبادا آنها هم نتوانند سال بعدی به مکتب بروند. بیایید بیشتر از خود فاطمه بشنویم که متعلم صنف ششم مکتب است.
فاطمه امینی هستم، 8 ساله متعلم صنف ششم.
چند ساله فاطمه جان؟
8 ساله.
چند ساله به مکتب رفته بودی؟
من از 4 سالگی شامل مکتب شدم و صنف 4 لیاقت دادم.
معلوم میشه که خوب لایق هستی در مکتب، ها؟
آه.
در کدام مکتب درس میخوانی؟ اول از این بگو.
من در مکتب شخصی درس میخوانم.
و چندم نمره صنفت هستی؟
اول نمره هستم.
کدام مضمونا را زیاد دوست داری؟ برام درباره مضمونا بگو.
من کل مضمونا نخوش دارم و بیشتر ریاضی نخوش دارم.
فاطمه جان
دریرم همراهش.
خب دریرم همراهش. فاطمه جان بیشتر در افغانستان دخترا و پسرا 7 ساله که میشن میرن صنف اول. تو باز در صنفتان از کلگی کده خورد نبودی؟
آه از کلگی کده خورد است.
خب در صنفتان چند نفر است؟
در صنف ما 3 نفر هستن.
اینالو بر من بگو که آل مکتب میری یا نه؟
آه آل میرم.
چه وقت بخیر صنف 7 میشی؟
سال دیگه سنف 7 میشیم اگه برای مکاتب باز شوم.
خب حالا که فکر میکنی که ممکن احتمال از این است که درای مکاتب بسته بانه، چی در ذهنت میایه؟ چی فکر میکنی فاطمه جان؟
واقعا غمگین میشم که دیگه نمیتونم در تعلیم و تحصیل خود ادامه بدم.
تو در دلت نمیگرده کاش که مثلا پسانتر در مکتب شامل میشودی که آرام آرام استاستو میخوندی؟
بله فکر میکنم.
سنفیگک های چی فکر میکنن؟ سنفی های چی میگن؟ معلم های چی میگن؟
سنفیان هم خیلی ناراحت شدن که ما دیگه نمیتونیم سال بعد درس خود بخونیم. خیلی ناراحت شدن.
چی باز پلان دارین؟ چی در نظر گرفتی که مثلا مکاتب اگه درهایش بسته شد و باز چی میکنی؟
شاید اگه در سال آنلاین برگزار شد شرکت کنم.
از این بگو که در خانه تان چند خوار داری، چند بیادر داری، در خانه تان کی کی هست؟
من هفت خواهر دارم و هیچ برادر ندارم.
خب از این خوارایت باز دیگه کی کی مکتب میرن؟
دو تا خوار مکتب رفته نمیتونه.
صنف چند بودن؟
دو تا از دانشگاه مانده.
صنف چند بوده خوارایت که مکتب نمیتونه بره؟
یکی صنف ده بود، یکی صنف هفت بود.
و ای که دانشگاه نمیتونن برن، یاد کدام رشته درس میخوندن؟ سال چندشان بود؟
ژورنالیسم و حقوق.
چند سالشان مونده بود؟
یکی صنف اول بود، یکی صنف دو.
من خبر شدم که خودت بسیار مقبول شعر دکلمه میکنی، شعرام دوست داری. از چه وقت به شعر خوانی و به شعر دوست داشتن روی آوردی؟
پیش از یک شامل مکتب شبم شعر میخوندم.
کی تشویقت میکرد باز؟
خانواده کل اگه من تشویق میکرد و پدر من خیلی زیاد تشویق میکرد.
بر ما یک شعر میخوانی، یک شعر دکلمه کو، هر شعر را که دوست داری.
حلق سرود پاره، لبهای خنده در گور، تنبور و نی در آتش، چنگ و سرنده در گور. این شهر بی‌تنفس، لب خورده ای چه قومیست؟ یک سو ستاره زخمی، یک سو پرنده در گور. دیگر کجا توان بود وقتی که می خرامد؟ مار گزنده در خواب، نور خورنده در گور. جبریل اگر بیاید از آسمان هفتم، می افدنندش این قوم با بال کنده در گور. گفتند گل مرویی این حکم پادشاه هست، چشم و چراغ بودن ترین گناه هست. حد شکوفه تکثیر، حکم بنفشه زنجیر، تخم سپیده تبعیر، جای ستاره چاه هست. آواز پای کوکب بر کوچه ها نپیچد، در دست شحنه شلاق همواره رو برا هست. حد شکوفه تکثیر، حکم بنفشه زنجیر، سهم سپیده تبعید، جای ستاره چاه هست. آواز پای تبعید بر کوچه ها نپیچد، در دست شحنه شلاق همواره رو برا هست. مغز علم بدوشان تقدیم مار بادا، وقتی که کله ها را خالی شدن کلاه هست. صابون و ماه و خورشید صد بار بر تنش خورد، اما چی میتوان کرد؟ شب همچنان سیاه هست. ناچار گل مرویی از نور و نی نگویی، وقتی به شهر کوران یک چشمه پادشاه هست. شهری که این چنین است بی شهریار بادا، یعنی که شهریارش رقصان دار بادا. تا رد پای نااهل بر کوچه آشکار است، سنگ آزرخش بادا، چوب اژدهار بادا. قومی که خار وحشت بر کوی و بر گذر کاش، بر کوره‌های دوزخ آتش بیار بادا. گفتن سر بدزدید، گفتیم سر نهادیم، گفتن لب ببندید، گفتیم آر بادا.
سیار مقبول. فاطمه جان، در انتخاب شعرهای کی کمکت میکنه؟
خودم شعرها را انتخاب میکنم.
این شعر را که خواندی از شاعرش کی است؟
محمد کاظم کاظمی، شاعر معاصر وطن خود ما.
بسیار تشکر، سلامت باشی. فاطمه جان، چهار نیم ساله بودی که مکتب شروع کردی، گفتی پیش از او شعر دکلمه می کردی، پیش از او چند ساله یا نه؟
تقریبا چهار ساله بودم که شعر دکلمه می کردم داخل مکتب نشده بودم، سیر دکلمه میخدم.
به سپورت و ورزش یا علاقه داری؟
بله علاقه دارم.
به کدام سپورت؟
من اسکیتر هستم. من اسکیتر هستم، در اسمان بازی هم میتانم.
اسکیتر هستی؟ اسکیت میکنی؟ چه رقم بوتای اسکیت هم میپوشی یا دو تخته بالا میشی در تخته که تایر داره؟
کالش هم میپوشم.
در کجا یاد گرفتی فاطمه جان؟
من یک علاقمنده اسکیت میدوم و من بر خود خریدم یاد گرفتم.
باز خدای نخواسته خو نمیفتی او گار خو نشدی؟
طبعا آدم که میخوایه یاد بگیره خو میفته دیگه.
چند دفعه خیوگار شدیه بس در خانه سردقار نشدن که نکو اسکیت کوگار میشی؟
یک دو سه دفعه خیوگار شده من مامانیم نشده که دیگه اسکیت ندوان.
خب پدر جان چی میگه؟ پدرت میخوایه که مثلا گفتی برادر نداری، میخوایه که تو اسکیت هم بازی کنی، تو میخوایه که مثلا شیرام بخونی، مکتبام، چقدر پدرت حمایتت میکنه؟
بله پدر مرا در ام اسکیت ام درسای مرا حمایت میکنه.
خودت 8 سال داری، داینده چی میخوایی شوی وقتی که بخیر بزرگ شوی، درسایت خلاص کنی، چی آرزو داری که شوی؟
من آرزویم ای است که یک آدم بزرگ شم که اول بتونم بر خود و بعد بتونم بر ملت خدمت کنم.
آدم بزرگ چه رقم؟ مثلا در سیاست بری، تاجر شوی؟
میخوام یک رئیس جمهور شم.
باز خب رئیس جمهور که شدی باز چی میخوای کنی؟ به میزنا و دخترها چی خدمت میکنی؟ این اگه مثلا رئیس جمهور شدی؟
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بتم و در هر عرصه برشان اجازه میتونم که کار کنم.
حالا که میبینی که مثلا 4 خواهر از خودت نمیتونن مکتب برن، خودتام ممکن سال بعدی نتونی که به مکتب بری، باز چی فکر میکنی؟ چه احساس میکنی؟
من فکر میکنم که ما دیگه نمیتونیم به رویای خود برسیم، اما امیدوار هستیم و ادامه میدیم.
خواهر بزرگ فاطمه هم به خاطر بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانش آموزان دختر در حال حاضر محروم از آموزش و خانه نشین شدند. یک تن از خواهران بزرگ فاطمه که نخواست نامش را بگیرد در مورد خواهرانش برایم گفت:
من خواهر بزرگتر فاطمه امینی هستم و فاطمه جان امسال صنف 6 بود، شاید به سال نتونه به درسش ادامه بده، قسمی که حکومت تصمیمی را که گرفته و همچنان 4 خواهر دیگیم که 2 تاش از مکتب و 2 تاش از دانشگاه باز مانده و این واقعا بر من جای تاسف است که دخترای افغان، دختر خانمای افغان نتونن به تعلیم تحصیلشان ادامه بدن و نتونن به خاطر آینده و سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیرن. واقعا این جای تاسف است که نیمه قشر عظیم از جامعه نتونه به تعلیم و تحصیل خود ادامه بده و ما ایر از حکومت و همچنان جامعه جهانی میخوایم که در این راستا بیشتر تر توجه کنه تا بتونه دخترای افغان همچنان به تعلیم و تحصیلشان برسن.
برخی از روانشناسان به این باورند که محرومیت از آموزش بر رو روان دانش آموزان دختر تأثیر عمیق خواهد داشت. دکتر صفا حسنی یکی از این روانشناسان در جرمنی است که میگوید این وضعیت میتواند دختران را به دراز مدت به بیماری های روحی و روانی مبتلا کند. در گفتگویی که با دکتر حسنی داشتم در آغاز ازش در مورد تأثیرات محرومیت از آموزش پرسیدم.
به می ارتباط سوال شما به جز اولش اگر بپردازم، من حیث دکتر عقلی یا روان، یک شخص وقتی که مکتب می خوانه تا یک جای می رسانه و بعدن می گه من نمی خواهیم، یا شاگردم امتاز نیستم، یا علاقه نداریم، یا به درس خواندن پیش علاقه ندارم، یک تصمیم جداگانه در زندگی خود می گیره. و مسئله بعدن مسئله دوم یا جزء دوم سوال شما ای تقریبا حق گرفتن از یک شخص است. شخص میخواهد مکتب بخوانه، شخص میخواهد تعلیم و علم بدست بیاره تا که در آینده به جامعه مفید تمام شود، به مملکت خود مصدر خدمت شود و در کل یک مادر خوب و یک خواهر خوب و یک دختر خوب که به جامعه خدمت کنه. این حق از پیشان گرفته میشه. این طبعا بالای روان و بالای سالم بودن روان شخص تاثیر میکنن، مایوسی پیدا میشن، حالت های بمیان میان آدم ناامید میشن، دیگر راه ها به صورت کلی بند شدن، دختر ها بعد از صنف شش نمیتونن به مکتب برن و به مشکلات کلان دچار میشن. آن دختر ها که 12 فارغ شده بودن به پوانتون امتحان داده بودن نمیتونن به پوانتون برن. آن دختر هایی که در صنف 4 فاکولته بودن نمیتونن فاکولته را به اتمام برسانن. ای واقعا روح روانی آدم متاثر میکنه و مایوسی بسیار کلان به میان میاره که شخص ناامید میشه. وقتی شخص ناامید میشه طبعا تکالیف روانی مختلف و گوناگون مثل دپرشن یا استرسی که به میان میاد در خانه مشکلات پیدا میشه، پرخاشگری میشه، اما محیط خانه و محیط زندگیشان در هم برهم میخورن. یک رسپکتور بسیار کلان برای نسل جوان افغانستان هستند که حق جان گرفته شدن. اما به این ما استراتیجی که به حساب نهی حالت بتانیم تحمل کنیم و بتانیم امیدوار باشیم، میتانیم از این حالت خود زیادتر نگاه کنیم. امروز نه، صبح نه، یک سال بعد نه، یک دو سال بعد انشاءالله که دروازه های مکاتب و پونتون باز میشه و همی حالت پس برمیگردن. اما در کل واقعا تاثیر بسیار منفی در روح روان شخص میگذارن.
دکتر صاحب، با دختران دانش آموز هم صحبت کردم که اکنون صنف ششم هستن و بیم از این را دارن که اگر احتمالا وضعیت به میگونه ادامه بیابه سال بعدی را نمیتونن که اینا آموزش خود ادامه بتن. در این وضعیت خانواده ها چی مسئولیت دارن؟ نقش خانواده ها چی است؟ به خاطر از اینکه امی دخترای محروم از تحصیل، از آموزش، اینا مایوس نشن، ناامید نشن و مو مشکلات روانی که شما اشاره کردین با او مواجه نشن.
والدین یا پدر و مادر یا پدر کلان یا کاکا یا ماما، چون در مملکت ما شما فامیل هایی هستند که پدر از دست داده، کاکا سرپرست هستند یا ماما سرپرست هستند یا پدر کلان سرپرست هستند، باید این عیده دخترها که بعد از صنف شش نمیتونن به مکاتب برن امید کلان بودن. زمینی درس در داخل خانه اگر بتانن در خانه شخصی که تعلیم و اتمام رساندن کمک کنن و همچنان از طریق اینترنت میتونن آنلاین درس را بخونن. زیادتر در وطن ما شما فیرن کورس های را جور شدن که آنلاین درس ها را میتوانن، چون بعد از مسئله کرونا اگر شما متوجه شده باشین زیادتر درس ها همون آنلاین شدن. اگر وضعیت اقتصادیشان اجازه میده به اطفال درس های آنلاین را چی کنن فراهم بسازن و در پالوی ازی اگر نمیتوانن در خانه باید درس ها را پیش ببرن. ما مثال خود برای شما دادم، میتونم در وقتی که ما طفل بودم ما میتونستم چون بچه خانه بودم به مکتب برم، همچنین ما نتونستن که به مکتب برن و اجازه مکتب رفتن نداشتن. تا سالهای 1980, 1983, 1984, 1985 همی وقتا بودن. اما از برکت مادر ما همشهری ما یک روزم با مکتب نرفته، اما امروز مثل 12 پاس خط نوشته میکنه، درس خوانده میتونه و همچنان اولادشان با تعلیم هستن. آدم تصمیم خود از دست نده، آدم همو هدفی که به خود گرفته او را باید محکم بگیره و تصمیم چیزی است که آدم به هدف زندگی خود میتونه برسانه. والدین سپورت کنه، والدین در سایه دیگر درست است که در افغانستان مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات در فامیل شاید شخصی که همی چیز را پیش ببرن نتوانن، اما با وجود دیگه بایدم با دست انفشار در سایشان قطع نشون و با مروری زمان کتاب را بکرن در سایه پیش ببرن.
دکتر صاحب، با برخی موارد هم روبرو شدیم که به خاطر همین محدودیت های آموزشی و محرومیت دخترها از ادامه آموزش، برخی خانواده ها تصمیم گرفتن که دخترها زندگی مشترک آغاز کنن، ازدواج کنن، چرا که سرنوشتشان معلوم نیست. ای چقدر میتونه که تأثیر گذار باشه؟ آیا باز این دخترها میتونن خانواده های سالم ایجاد کنن، خانواده های سالم تشکیل بتن، با ای که به خاطر یک محدودیت اینا اقدام به یک ازدواج جبری تن میتن؟ ای چقدر میتونه سر آینده از او خانواده تأثیر گذار باشه؟
در این مسئله زیادتر نسبت به که ما شما سرشان علمی بحث کنم، سیاسی میشن و همچنان مذهبی و کلتوری میشن. دختری که به حساب ندانن درس بخوانن، او را شوهر بتن دستن سال خورد، جسمن، روحن، فیزیکی، جسمی، به صورت گلی سر جسم و روان دختر تاثیر میکنن و هیچ وقت آنهایده مشاهد عینی و دیدنی در افغانستان است. دخترانی که در 15 سالگی عروسی کردن 22 ساله میشه 5 تا 6 تا طفل داره، روانشان مختل هستن، نمیتونن طفل سالم تربیه کنن و همچنان نمیتونن او طفلی که در خانهشان به دنیا میاد هیچ وقت از زندگی لذت ببرن و همچنان این دختر ازدواج های جبری هیچ وقت به نفع جامعه نیستن و تصمیم اگر ما بسیار ای تو با یک کلمه که زیاد معدبانه نیستن بگویم عقلانی نیستن، هیچ وقتی تصمیمی که دختری در سن و سال خورده عروسی کرده و یا از درس میمانه باید خانه را تشکیل بتنه، هیچ تصمیم سالم در بخش زندگی و یا در هیچ وقت نمیتونه و دختری یا مادری سالم و یا قوی بوده بتوانند، بخاطر که خودشان از طفولیت خود استفاده نکرده و از زندگی خود هیچ چیز را ندیدن و چطور میتونند به طفل خود یک مادر بسیار قوی و سالم ثابت شوند.
من از سوال آخر، شما در جرمنی زندگی میکنین، وقتی که میبینین که در جرمنی محدودیت آموزشی نیست، هیچ کس محروم از ادامه تحصیل و ادامه مکتب نیست، چی احساس به خودتان رخ میده وقتی که در مورد افغانستان شما فکر میکنین و چقدر مهم است که این محدودیت ها نباشه تا جوانا در یک جامعه رشد کنن و او کشور ترقی کنه؟
در جرمنی یا در ممالک دیگه اروپا علم جبری هستن، تا صنف نو جبرن باید طفل به مکتب برن. او طفل که تا صنف نو به مکتب نمیرن و والدینشان ای تصمیم نمیگیرن، از والدین حتی گرفته میشن و ما مکاتب روان میکنه. این محدودیت ها در این ممالک چیزی دیگه هستن، اما وقتی که جامعه آدم میبینم، هم یک طفل افغانستان بودم، ما تا سن 30 سالگی در افغانستان زندگی کردیم، من حتی 5 الا 6 الا 7 کیلومتر پیاده به مکتب رفتم و در جایش شدیم که نه خیمه بودن و نه زیر آفتاب و زیر باران سر یک ترپال شدیم. محدودیت های زندگی و یا یه حق گرفتن از دختر و یا در کل که زمینی پدر به اطفال مسائل نیستن. دو روز قبلا یکی از گزارش ها از یوتیوبری وطنی ما و شما در چمانی حضوری دیدم، بچه های افغانایی که از بدخشان می آمدن 16 ساله 14 ساله 15 ساله شدن و بسرشان پتنوس سمبوس را سودا می کردن در بارندگی، واقعا ندم جگه خون می شن. ای حقی طفل از حقلی و یکی از بچه ها میگه پدرم شهید شده و شش برادر استیم، همی ما آمدیم در چه کار میکنه و در بدخشان باز با فامیل خود میتونیم یک لقمانان پیدا کنیم. در این وقت مکتب برن، در این وقت باید از علم مستفید شوند و زندگی پرسامه را برای خود بسازن. بدبختانه که افغانستان چل سال در جنگ بودن و همی حالا را جریان دارن، هیچ کس به هیچ وقت به منطقه خود خدمت نکردن. اگر ما مسئله را سیاسی نسازم، 1000 وکیل در بدخشان داشتیم، 1000 مچیم جنرال در بدخشان داشتیم و بچه هایشان تا سن 16 سالگی دیسی و آدستن. امروز اگر مسئله طالب باشه، قبلا خود طالب نبودن، اما بدبختانه در هر حالت افغانستان این مشکلات هستن و محدودیت های علمی هستن که آدم بسیار جگرخون و یکی از علت بسیار مزمن و حاد و من میفهم هر خمی که آدم تعریف میکنن بدبختی جنگ همی بی سوادی هستن. هرچقدر که در یک جامعه بی سوادی جاتر هستن با آن با ما آن اندازه زمینی بسیار کلان برای جنگ و بدبختی ها مساعد میشن.
این بود قصه فاطمه همینی، متعلم صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه دیگر برخواهیم گشت.
آفتاب تابان کیست؟ چشم ما از تو روشن، خواب او چو بیداریست، خیر او در این عالم، آفتاب تابان کیست. دیبکوی مستانه کافر دعا میگفت، از بیرون همه کافر، از درون مسلمان.